وطنم پاره جان من، به سرم شوق رسیدم، به دلم شور پریدم، وطنم نام و نشان من.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
ژرفا
بسم الله النور، بسم الله نور النور، و سلام القول من رب الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما ارجمندان، شما عزیزان، شما هممیهنان عزیزمون، فارسی زبانان و همچنین تمام کسانی که علاقمند به فرهنگ و ادبیات فارسی و ایرانی و به ویژه دینی و اسلامی هستند. همونطور که مستحضر هستید، این برنامه برنامه‌ای است که در عرصه اندیشه دینی و اندیشه سیاسی، مباحث معرفتی و آنچه که مورد پژوهش قرار گرفته و نتایج اون به دست اومده، بر این اساس تنظیم شده و خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. در این بخش از برنامه هامون، از برنامه ژرفا، ما در واقع درباره حکومت دینی، درباره نظام، اصلا نظام حکمرانی و اینکه مبانیش چیه، مبانی فکریش، مبانی فلسفیش، مبانی اندیشه‌ای اون چی هست گفتگو میکنیم و انشالله در این برنامه هم یکی از مباحث بسیار جدی و مهم در این عرصه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
یکی از مبانی پر اهمیت حکومت دینی، جایگاه ویژه مردم در آن است. حکومت ولایی نمانند نظریه‌های استبدادی و خودکامه فرعونی مردم را بردگان و زیردستان می‌داند و نه مانند نظریه‌های دموکراسی حاکمیت را به ظاهر حق مردم دانسته اما در عمل زرسازان و صاحبان سرمایه را بر صدر می‌نشاند و نه همچون نظریه‌های متداول حکومت‌های به ظاهر دینی مردم را عناصر بی اراده و تابع رهبران مذهبی می‌بیند، بلکه اساساً در دستیابی به اهداف متعالی دین و ساختن جامعه و نظام مطلوب نقش اصلی را به مردم می‌دهد. به همین دلیل است که هرگز برگزیدگان الهی از راه کودتا، جنگ و خونریزی و حتی اغوا و فریب مردم برای تشکیل حکومت وارد نشدند، بلکه از راه آگاهی انسان‌ها و معرفی دین حقیقی جهاد خیش را آغاز کردند تا انسان‌ها خود راه کمال را بیابند و برای تحقق آن قیام کنند.
در این برنامه با یاری آفتگار مهربانمون یک موضوع بسیار مهم و حساس رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد، مسئله مردم سالاری و نقش مردم در ساختن جامعه، نقش مردم در ساختن یک نظام، یک نظام حاکمیتی، یک نظام زندگی و نقش مردم در تحقق اهداف دینی، در تحقق اهداف اجتماعی. همونطور که می‌دونید ما در هر برنامه دو استاد ارجمند و دو کارشناس محترم رو در خدمتشون هستیم. در این برنامه هم انشالله استفاده خواهیم کرد از حضور دو استاد ارجمند دیگر که آقای دکتر مهدی ابوطالبی یکی از این اساتید و کارشناسان ارجمند هستند که از قم تشریف آوردن و در برنامه ما حضور پیدا کردن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر مهرانفر و همه عزیزان عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیق.
ما در این برنامه از مهمان عزیز دیگری هم بهره‌مند خواهیم شد، جناب آقای دکتر محمد علی مهرانفر که اهل تحقیق و پژوهش در عرصه اندیشه دینی، علوم سیاسی و روابط بین الملل هستند. آقای دکتر، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی مهمان محترم جناب آقای دکتر ابوطالبی عرض سلام دارم.
خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما بزرگواران هستم. خب ما در حوزه مردم سالاری می‌خوایم با هم دیگه ان شاءالله گفتگویی داشته باشیم، صحبتی داشته باشیم. خب مردم سالاری یک اصطلاح ایرانی و فارسی و اسلامی هست. این عنوان در جهان بیشتر تحت عنوان دموکراسی شناخته میشه. من ابتدا میخواستم که آقای دکتر ابوطالبی لطف کنن برای ما درباره پیشینه این اصطلاح و اینکه کجا پیدا شده. ظاهرا در یونان باستان بوده. در یونان باستان در عرصه اندیشه و عمل موضوع دموکراسی چه بوده و چه سرنوشتی داشته، در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله، دموکراسی به عنوان یک واژه‌ای که در ادبیات سیاسی غرب در حقیقت تولید شده، ریشه‌اش در همون یونان باستان هست که حسادی هم اشاره کردید. اونجا در یونان باستان هم در عرصه عمل، یعنی فضای حکمرانی و تصمیم گیری برای عرصه های عمومی در دولت شهرهای اصطلاح اون دوره، که هر دولت شهری یک شهر بود با مجموعه مثلا روستاهای اطرافش، که حالا مشهورترینش هم دولت شهر آتن هست که اونجوری که حالا توی کتابای تاریخی هست حدود مثلا 300 هزار نفر کلن جمعیت داشت. اونجا برای عرصه عمل اداره کشور و به اصطلاح تصمیمات عمومی از مردم نظرخواهی میکردن و استفاده میکردن. البته اندیشه های مربوط به بحث های دموکراسی هم در همون دوره خب توسط اندیشمندان دوره یونان باستان و غرب باستان مطرح شده. اونجا در یونان باستان در دولت شهر مثلا آتن که میخواستن از مشارکت مردم استفاده بکنن، افراد 18 سال به بالا در یک مجلس به اصطلاح به نوعی قانونگذاری حضور پیدا میکردن و دیگه انتخابی هم نبود، یعنی همه میومدن، منتها همه اونایی که شرایط رو داشتن، مثلا کسانی که آزاد بودند و برده نبودند، چون هنوز اونجا نظام بردهداری وجود داره، کسانی که برده بودن اونا خب حق رأی و حق حضور توی مجلس رو نداشتن، زنان حق حضور نداشتن، فقط اصطلاحاً مردان آزاد میتونستن شرکت بکنن. 18 سال به بالا هر کی به اصطلاح میخواست توی این مجلس میومد. یه مجلس حدود 500 نفره هم وجود داشت که افراد 30 سال به بالا توی این مجلس میومدن. این مجلس هم تا حدودی شأن قانونگذاری داشت و به اصطلاح افرادی بودند که اینها رو معرفی می‌کردند و از طریق قرعه کشی اینا میومدن توی مجلس. و جالب، رئیس این مجلس هم روزانه از طریق قرعه کشی انتخاب می‌شد. و حالا بالاخره سیستمی بوده برای
این مجلس دوم بیشتر کسانی بودن که اهل علم بودن، فرهیخته بودن، نخبه بودن، ولی اون مجلس اول بیشتر یک مجلس عمومی.
مجلس اول که همه هستند، یعنی همه مردان آزاد 18 سال و بالا توی مجلس حضور
دارند.
بله. و عموما هم قانونگذاری ها و تصمیم گیری ها اینجاست. مجلس دوم 30 سال به بالا ها میتونن شرکت بکنن. حتی شرط به نوعی فرهیختگی خاصی نداره، ولی چون تعدادش محدودتره، حالا شبیه مثلا فرض کنید شاید مثلا مجلس مؤسسانی که الان تو بعضی از کشورها هست در مقابل اون مجلس شورای ملی که دارند، یه همچین جایگاهی داره که در حقیقت متفاوت،
یا مجلس سنا،
بله، یه همچین حالتی داره که این مدلی در حقیقت بودن. در هر صورت اون عموم تصمیمات عمومی و قانونگذاری تو همون مجلسی بود که همه حضور داشتند. یعنی در حقیقت به تعبیری دموکراسی اصطلاحاً مستقیم وجود داشت.
بله.
در حالی که در نظام‌های دموکراتیک امروزه ما عموما نظام دموکراسی غیر مستقیم.
قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، اینجاها در واقع تصمیم گیری صورت می‌گرفت، به نوعی قانون‌گذاری.
بله.
اجرا به عهده کی بود؟
اجرا به عنوان به اصطلاح حاکمان بود که در حقیقت طبق اون نظام طبقاتی روشن می‌شدن و مشخص می‌شدن، اونها اجرا می‌کردن.
ولی مجریان که دیگه انتخابی نبودن. مجریان بر اساس اون سیستم های
بله، یعنی سنتی. نظام طبقاتی خاصی که وجود داشت در حقیقت وجود داشتن و اداره می کردن. و خدمت شما عرض بکنم که در هر صورت این تصمیم گیری به صورت عمومی و مستقیم واقعا انجام می شد، در حالی که امروزه خب دموکراسی ما نمایندگی رو داریم، یعنی مردم عموما نمیان اظهار نظر بکنن در مورد هر مسئله‌ای که در کشور قرار تصمیم گیری بشه، نمایندگانشون در حقیقت حضور پیدا میکنن. این حالا از لحاظ اون سیستمی که وجود داشت. و خب اندیشمندان باستان هم نسبت به این مدل دموکراسی نگاه‌هایی دارن، مثلا افلاطون تا حد زیادی منتقد این مدل هست، چون خودش از اون طبقات به اصطلاح بالای جامعه است و اون طبقات پایین و توده ها رو به اصطلاح متفاوت میدونه. و از جهتی البته نقدهایی که افلاطون داره به دموکراسی این هست که اون نگاه نخبگی رو از بین میبره، چون شما دارید از عموم مردم با هر سطح سواد و هر سطح آگاهی دارید نظر خواهی میکنید و طبیعتا هم نظر اکثریت رو دارید اعمال میکنید، ولذا خب نخبگانی که در اقلیتن طبعا نظرشون خیلی دیده نمیشه. و حالا نقدای مختلفی افلاطون داره که مثلا این دموکراسی اون ارتباطات و سطوح ارتباطی رو از بین میبره، مثلا رابطه پدر و فرزندی اون حریمهاش مثلا به نوعی از بین میره، رابطه بالا و پایین طبقاتی مثلا استاد و شاگردی این سطوح روابط رو چون همه رو میاره در یک سطح تصمیم گیری. و حالا نقدای دیگه ای که افلاطون داره، برخلافش ارسطو خب بیشتر این مدل رو میپسنده و تایید میکنه.
خیلی متشکرم. خدمت آقای دکتر مهرانفر هم من میخوام بگم که منتقل بشیم به دوران مدرن. خب در یونان باستان یه همچین سیستمی وجود داشته، علی ظاهر در تاریخ اندیشه سیاسی جای دیگه‌ای ما حکومت و حکمرانی به این شکل رو سراغ نداریم. باز میاییم وقتی به دوران مدرن میرسیم عنوان دموکراسی احیا میشه. خواستم بفرمایید که چه زمینه‌ای باعث شد که مسئله دموکراسی در دوران مدرن هم مطرح بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دموکراسی در مقابل دیکتاتوری تعریف میشه، ولی در گذشته در مقابل حاکمیت اشرافه. و این موضوع مورد انتقاد از این جهت بود که حتی مثلا در ترجمه دموس اگر شما برید فقط مردم نیست، حتی مثلا عوام، توده، فروده است، پاینده است و حتی عبارات مثلا قشر غیر فرهیخته گفته میشه. و این خودش یک نوعی شاید چون این نامگذاری از طرف کسانی که منتقدش بودن، مثلا میگفتن آقا عوام میخوان دیگه حکومت بکنن، من اینجوری مثلا شاید بگم که شاید جا بیفته. در مقابل این که حالا مثلا فرض کنید حالا افلاطون طرفدار آریستوکراسی به معنای حکومت اشراف نیست، ولی فرهیختگی رو شرط میدونه، طرفدار فیلسوف شاهیه، میگه حکومت یه دانشی میخواد، یه فهمی میخواد. و لذا این بستر شکل‌گیری دموکراسی هست، دموکراسی به معنای حکومت مردم. تمرین هم شده، بحث تاریخی کاملا درست است. ولی وقتی که میایم ارسطو هم همین نقد رو داره، البته او رو بهتر از حکومت اشراف میدونه، ولی نقدی که داره میگه که ببینید بالاخره اشراف به خاطر ثروت زیادشون و اون حالا واژه اسلامیش میشه مترفین هستن، اینا از خط اعتدال به جانب ثروت پرستی و دنیا پرستی و شکمبارگی منحرف شدن. توهی دستان میگه این حکومت، افلاطون میگه دموکراسی یعنی حکومت جاهلانه، افراد جاهل، یعنی تعبیرش این است. ارسطو میگه این هم حکومت توهی دستانه که اینها رو فقر از حالت اعتدال خارج کرده. یعنی نقد اینجوری داره، بستر شکلیش است. در دوره حاضر بحث مردم سالاری بار ارزشی داره، یعنی وقتی که ما میگیم در طول تاریخ به بار ارزشی دموکراسی افزوده شد، یعنی یک اصطلاح ارزشمندی شد در مقابل نظایرش و بالاخره حکومت‌های بدیلی که وجود داشت در اون دوره. در تاریخ باستان من خاطرم است یک بار مطالعه می‌کردم، ظاهراً در زمان کوروش بحث این بوده که بالاخره شیوه حکومت چه باشد، این بحث‌های تئوریکش مطرح میشه، یعنی که مثلا به قول معروف همه باید حکومت بکنن، یک گروهی از نخبگان حکومت بکنن، یعنی حکومت نمایندگی باشد یا یک فرد، که این مباحثه در بخشی از سنگ‌نوشته‌های ما وجود داره که حالا به این نتیجه میرسن که همه نمیتونن حکومت بکنن چون ابزاری وجود نداره، حکومت همه بر همه فقط یک ایدئال، یک ارزشه، حکومت بالاخره شورایی هم در نهایت به اختلافات میرسه و نمیتواند تصمیم ساز باشه در مقاطع حساس، تصمیمات خیلی حالت تأخیری پیدا میکند و حالا در خلاصه میشه در یک فرد دیگه. حالا میخوام بگم بحث شاید همیشه جزء الزام حکمرانی بوده. حکمرانی اختزام میکرده که بشینن فکر کنن چجوری مردم رو همراه بکنن. اون چیزی که مهم هست همراه بودن مردم هست، حالا مشارکتشون بدیم. گفته میشه بالاخره حکومت‌ها یا باید مردمی باشن یا مردم دار باشن دیگه. این نوع حکومتیه که مردم خودشون در این در دوره جدید به خصوص بعد از رنسانس به این طرف هم باز ما بحث حالا بالاخره مردم سالاری به عنوان یک الگوی غالب در جهان ارائه میشه، طرفدارانی داشته در خود اسلام. اولین کسی که از بزرگان حکمای اسلامی بهش میپردازه فارابی هست که او رو به عنوان مدینه الاحرار وقتی که خب بالاخره میاد مدینه فاضله رو تعریف میکنه و یک خصوصیات براش میگه قانونگذاری رو حکومت نبوی، همونطوری که ابو علی سینا مثلا فرض کنید که میگه بهترین حکومت چون انسان مدنی و طبعه و انسان تکمال طلبه و نیازهاش در همکاری و با هم بودن مرتفع میشه، نیازمند اینه که حکومتی شکل بده. بهترین حکومت حکومت قانونه و قانونش هم که منشأش بالاخره نبیست صلوات الله علیه. اونجا به عنوان حکومت احرار تا حدودی تایید میشه، میگه در حکومت‌های غیر فاضله به حکومت احراره که همین نقد رو مطرح میکنه. البته نقل است بیشتر تا نقد، که میگه مثلا حکومت احرار همه با هم برابر هستن. البته یکی از نتایجش اینه که ولایت‌ها از بین میره، ولایت پدری فرزندی استاد دانشجو و تربیت سازمانی برای تربیت از بین میره. تربیت که گفته میشه منظور آموزش پرورش نیست، یعنی که بالاخره حالا عقلی که عقل جامعه همه جانبه نگری هست بتواند مدیریت امور رو در کشور داشته باشه و بقیه از تبعیت بکنن و اونها رو قانع بکنه، دیگه اونجا تفاضلی وجود ندارد و همه برابر هستن. در دوره جدید یک نوع خیزش در مقابل دیکتاتوری ها، شاید بگیم در عصر جدید دموکراسی الان در مقابل دیکتاتوری تعریف میشه. دیکتاتوری به معنای حالا بالاخره او استبداد و معانی که دیگه که بالاخره آقا حکومت مال مردم، مشارکت داشته باشن مردم در سرنوشت، حق تعیین سرنوشت است در منشور ملل متحدین بازتاب داشته.
خیلی خیلی متشکر هستم. یک بحث نسبتا جامعی بود درباره شکل گیری اندیشه دموکراسی و مردم سالاری از یونان باستان تا اندیشه هایی که در ایران باستان در حد تئوری و بررسی و اندیشه مطرح بوده. حکومت ها یا معمولا حکومت های فردی و مستبدی و دیکتاتوری بوده که در قبال این نوع حکومت، حکومت در واقع حضور مردم در عرصه حاکمیت و تصمیم گیری مطرح شده. خدمت آقای دکتر ابوطالبی هستیم. شما هم درباره این که آیا واقعا دموکراسی به چه معناست میخواییم مفهوم شناسی بکنیم. حالا ما پیشینش رو گفتیم که چه وقایعی اتفاق افتاده، چه تحولاتی صورت گرفته، ولی اساسا دموکراسی به معنای این است که مردم خودشون حکومت کنن، علی‌القاعده این که شدنی نیست، یا بالاخره حکومت نخبگان، حکومت شورایی، حاکمیت رأی مردمه، حاکمیت اراده مردمه. این اصلا مفهوم دموکراسی چیه؟
بله، طبیعتاً همطوری که فرمودن و اصلا بشاره کردید، ببینید چون در دوران مدرن دموکراسی در مقابل دیکتاتوری شکل گرفت،
بله،
و البته حتی من به نظرم میرسه که به دلیل اون حاکمیت به نوعی بسته کلیسایی هم که در قرون وسطا وجود داشت، بخشی از دلایل رو آوردن به دموکراسی علاوه بر اینکه حالا دیکتاتوری هست و یک فرد تصمیم میگیره، گاهی اوقات هم تصمیم گیری یک طبقه باز حالت دیکتاتوری ایجاد میکنه و عدم دخالت دادن بقیه مردم.
درسته.
و لذا حالا به دلایل خاصی که کلیسای در حقیقت تحریف شده قرون وسطا روکردهای سخت هم تفتیش عقاید، هم خدمت شما عرض کنم که روکردهای به قول خودشون عقل گریزی وجود داشت، حتی روکردهای دنیا گریز روحانی که وجود داشت و اینها در حقیقت فضای جامعه رو در سیستم حاکمیتی هم داشت تحت پوشش قرار میداد، یک وازدگی نسبت به این داستان هم وجود داره. یعنی به نوعی اون دیکتاتوریه در لباس کلیسا و دین داره دیده میشه و لذا حالا برخی هم این رو میگن که یه بدیل، یعنی یه مقابل دیگه هم دموکراسی داره تو اون دوره به دلیل شرایط خاصش، اونم تئوکراسیه، یعنی نگاه های دین محوری که البته نمایندش کلیساست. به همین دلیل خب وقتی که بحث دموکراسی اینجا مطرح میشه خود به خود
قیم معابانه
بله بله
از طرف مردم هم در واقع بله بله میکنه
با اینکه اصلا نظر مردم اهمیتی نداره.
بله.
اینجا در حقیقت دموکراسی بیشتر به معنای حاکمیت رأی و اراده مردم هست که حالا مثلا روسو از اراده عمومی صحبت میکنه تو این فضا.
بله.
و دیگر اندیشمندان اون رأی عمومی. ولذا خب شما اصحاب قرارداد اجتماعی که تقریبا شروع بحث دموکراسی هست، لاک، هابز، روسو، اینها همه از این صحبت میکنن که مردم بیایند با هم و از با یک شخص دیگری به عنوان حاکم قرارداد ببندن. پس قرار نیست خود مردم بیان توی حاکمیت نقش حکمرانی اجرایی رو بازی بکنن، قراره که نظرشون رو در حقیقت
در شکل
اعلام
نظام باید نقش داشته باشه،
هم در شکل گیری نظام هم در تصمیم گیری و البته مشارکت در اداره به شکل‌های خاص، نه اینکه حتما همشون بیان حاکم بشوند. میشه در بخش‌های مختلف اینو دید، ولی در هر صورت عمده اینه که جامعه باید بر اساس اون اراده و نظر عمومی اداره بشه و نظر مردم مهمه که اونجا بهش توجه بشه. به همین دلیل یه مقداری فضای دموکراسی توی غرب حالا ارزش گذارانه است به این معنا که نظر مردم تعیین کننده است و حتی چون بالاخره نظر مردم هست که تعیین میکنه چی قانون بشود، چی مجاز بشود و قانونی بشود، چه چیزی غیر مجاز بشه و غیر قانونی بشه، با همین نگاه طبیعتاً ارزش ها و ضد ارزش ها هم داره این قرارداد اجتماعی روشن میکنه. یعنی مثلا عرض میکنم شما همین الان در جوامع غربی که اومدن مثلا فرض بکنید همجنس بازی یا ازدواج همجنس با همجنس رو قانونی شمردن بر اساس رأی مجلسشون یا قانونشون، خب دیگه این کار وقتی مجاز و قانونی شد دیگه اون حالت نابهنجاریش از بین میره تا حد زیادی، ولی خب در جوامعی که این تصویب نشده هنوز اون نابهنجاریه وجود داره. در هر صورت در ادبیات در حقیقت فلسفی و سیاسی دوران مدرن چون نگاه به عالم و هستی هم به نوعی تغییر کرد، یعنی اون محوریتی که خدا در اداره عالم داره تقریبا داره به انسان منتقل میشه و یه اصالتی با اون نگاه های اومانیستی و جنبش اومانیسمی که اتفاق افتاد داره به انسان داده میشه، این اصالت رأی و نظر انسان اینجا پررنگ میشه. هرچند برخی معتقدن که دموکراسی میتونه دو مدل باشه، یعنی یک نوع دموکراسی ارزشمدار ما میتونیم داشته باشیم، اصطلاحاً یه دموکراسی ارزشی که خود رأی مردم و نظر مردم به عنوان یه اصل ارزشمند حاکم بر همه ی دیدگاه‌ها اینجا دیده میشه و لذا اگر مردم حتی نظری خلاف دین داشتن پس این نظر مردم باید حاکم باشه، اصالت داره. یه موقع هم هست دموکراسی رو به معنای لزوماً حاکمیت همه نظر مردم یا اون اصالت ارزشی نمیبینیم. دموکراسی یه روشیست برای اداره حکومت که مردم هم توش دخیل باشن. ولذا اینجا دازی مقداری متفاوت میشه. یعنی ما وقت میتونیم دموکراسی با اصول ارزشی متفاوت داشته باشیم. یعنی مثلا ما میتونیم یه حکومت دموکراسی با اصول لیبرالیستی داشته باشیم.
بله.
یه حکومت دموکراسی با اصول مثلا سوسیالیستی داشته باشیم که اصولش با هم متفاوته، اونجا آزادی اصالت داره، اینجا مثلا برابری یا عدالت اصالت داره، و حتی یه دموکراسی با اصول اسلامی داشته باشیم. اینم یه نگاهی است. یعنی اگه ما بستگی داره که ما بگیم دموکراسی در غرب آیا ارزش محور شکل گرفت یا نه، هر دو نگاهش تو اندیشمندان غربی هست، بعضی ارزش محور میدونن بعضی عنوان یه روش میدونن، اون وقت اینجا معنا باز بهتر پیدا میکنه که ما اگر بخوایم برسیم سراغ این مسئله که حالا نگاه اسلام باز چی میشه اینجا.
بله.
این تعیین کننده خواهد بود.
یعنی در حقیقت دموکراسی میتونه یک روش اداره جامعه باشه، ولی اینکه اساساً حکمرانی، سیستم حکومتی و نظام اجتماعی بر چه ارزش‌هایی و بر چه مبانی شکل بگیره، این الزاماً این نیستش که بر اساس خواسته مردم باشه، بلکه خواسته مردم و اراده مردم در نحوه اداره و اون سیستم اجرایی بیشتر دخالت داشته باشه. خب تا اینجا اگر اجازه بدید بینندگان ارجمند هم یک تأملی روی این گفتگوها داشته باشن و بعد برمیگردیم در این خصوص که آیا این اندیشه که گفتیم درباره دموکراسی آیا عملا هم اتفاق افتاده؟ یعنی در سیستم‌های فعلی حاکمیتی در دنیا که عمدتاً عنوانشون عنوان دموکراتیک هست، آیا به همین معنا دموکراسی داره شکل می‌گیره یا نه؟ که خدمتتون خواهیم بود. خیلی متشکرم. خیلی متشکر هستم که ما رو همراهی میکنید. گفتیم که دموکراسی از کجا شکل گرفت. اندیشه دموکراسی در یونان باستان بوده، اگرچه کم و بیش در همه جوامع مردم به نوعی در شکل گیری حاکمیت یا در اداره جامعه دخیل بودن. در نظام‌های سنتی قبیله‌ای بالاخره ریشسفیدها بودن، شوراهایی داشتن و در هر جامعه‌ای به هر حال به نوعی دخالت داشتن، اما عنوان دموکراسی از اونجا شکل گرفت و بعد حالا در غرب مدرن و در دنیای امروز تقریبا اندیشه غالب این هست که در اداره جامعه باید دموکراسی صورت بگیره. مفهوم دموکراسی هم اساس ترجمه توضیح دادن. حالا من می‌خواستم از آقای دکتر مهرانفر این سوال رو بپرسن که حالا به همین مفهومی که از دموکراسی اراده شد، حالا یا اینکه اصلا ساختار حاکمیتی، اهدافش، ارزشهاش با خواست مردم شکل بگیره، یا اینکه نه ساختار از یک جاهای دیگه شکل میگیره، مثلا نظامهای دینی یا فلسفی یا از تفکرات فلاسفه مدرن اون مبانی و ارزشها شکل میگیره، ولی در ساختار بالاخره مردم نقش دارد. الان به چه شکلی هست؟ به صورت واقعی داره این دموکراسی اجرا و پیاده میشه یا فقط نامی از دموکراسی در واقع در جهان وجود داره؟
ابتدا ببینید، اگر که ما دموکراسی الان در میان اندیشمندان سیاسی ارجاع به چی داره، خب دو حوزه رو مشخص کردن، یکی در حوزه انتخاب حکمرانان و قانونگذاران، حوزه دوم خود قانونگذاری، یعنی مردم اولا صلاحیت دارن که حکمرانانشون انتخاب بکنن، اینی که حالا مرسوم و معروف هستن میخوام بگم به فارغ از قضاوت، و دو در مردم صلاحیت قانونگذاری رو دارند. و این دوتا مسئله، این دوتا در حقیقت حوزه باید بر اساس این دو حوزه قضاوت بشه. باید که آیا
با هر دوش هم بحث آراء مردمی
دید. بله،
یعنی خود مردم که قانونگذاری نمی کنن، نمایندگانی رو انتخاب میکنن که اونها میرن و قانون گذاری.
این توی شیوه است. ما دموکراسی مستقیم هم در بالاخره تاریخ شاید تجربه شده.
نه، دنیای امروز رو دارن.
دنیای
در جهان امروز.
خب در دنیای امروز هم باز بالاخره به صورت بخشی مردم مستقیما قانون گذاری میکنن. حتی در قانون اساسی خود ما بحث رفراندوم به نوعی تصمیم گیری و قانون گذاری با رجوع مستقیم به آراء مردمی در موضوعات بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بله.
و این در دنیا مرسومه. بالاخره حتی بعضی وقتا تعیین قیمت‌ها هم به رأی مردم مشخصن. بله. یا اینکه مثلا فرض کن فلان موضوع آیا قانونی بشود یا نشود. پس این تجربه میشه. ولی اینکه مثلا یه کشوری باشه که اصلا حاکم نداره و مردم خودشون میان و همیشه خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن، نه. اصلا عملاً حتی در طول تاریخ هم امکان اتفاق افتادن نداشته. اینی که گفته شد بالاخره دموکراسی در گذشته باید در مقابل، چون طرف الاشیا به ازداده ها، یعنی باید ببینیم اون بستر زمانی شکلیش چی بوده، اعتراض به چه بوده و چه چیزی رو در مقابل چه چیزی پیشنهاد کرده، امروز در مقابل چی هست. خب این قدر متیقن وقتی که گفته میشه دموکراسی، طرفداران دموکراسی میگن آقا مردم حق دارن تعیین کنن چه کسی برشون حکومت کنه، قانونگذارانشون کیا باشن، مردم حق دارن خودشون قانونگذاری بکنن و قانون باید منشأ انسانی، بشری، زمینی داشته باشه. که همین است که جناب استادم گفتن که به نوعی یک اعتراض و یک آنتیتز در مقابل توکراسی و حکومت دینی و کلیسا بود، نه اینکه کلیساها بالاخره حالا بحثای در مورد بحث کلیسای منحرف شده هست در اون دوره، اما آن چیزی که هست بخشی از این موضوع در مقابل حالا بالاخره یک نوع اعتراض به قانونگذاری کلیسایی بود. حالا دلایل مثبت و منفی له و علیهش هم بالاخره بحث میشه، چون موضوع خیلی مستوفا باید بحث بشه. اینجا فکر میکنم برنامه خیلی شاید به لحاظ زمانی گنجایش اینه که حالا بحثا خیلی بخوام توش عمیق بشیم نداره. اما خب دموکراسی این دو حوزه رو در بر میگیره. اگه قرار باشه بخوایم دموکراسی ها رو قضاوت بکنیم، ببینیم آیا واقعا این موضوع هست یا نه. یکی هم بحث تحقیقیه، بحث دموکراسی، و بالاخره باید دیده شد این موضوع مورد پذیرش هست.